پیامکی که فرمودید و قرائت کردید برمیگرده به نفت کارخانه، ارتباطی با بنزین و این هر غذایی که امروز داریم بحث میکنیم نداره. اونو نفت گاز از مدت ها قبل همه از کارت شخصیشون دارن استفاده میکنن و بر اساس پیمایشی که به ما وزد راه اعلام میکنه سوختشون تعلق نیست. ولی روی این که فرمودید 20 لیتر مجددا کمتر هم میشه یا نه، دوست ندارم چنین اتفاقی بیفته و برای اینکه مردم دچار زحمت بیشتری نشن، اگر که درصد استفاده از کارت شخصی رشد مناسبی داشته باشه نه از این کمترش نمیکنیم. یه خواهشی هم دارم که مردمی که زحمت میکشن و انشالله که نایب وزیر ما هم باشن برای مراسم اربعین با خود رو تا مرز رو دارن میرن، حتما کارت سوخت خودشون همراهشون باشه که به راحت تر بتونن.
بله، خیلی متشکر. گفتگوی زنده پیک نمروزی ما بود با آقای امیر وکیلزاده، مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی.
متشکرم خودم.
خواهش میکنم. خب شما شنوندگان عزیز هم میتونید نظرتون رو درباره کاهش سهمیه کارت جایگاه دارن برای ما به 30610 پیامک کنید. خب جلسه غیر علنی مجلس برای بررسی حذف یارانه‌های دهک‌های بالا دیروز در حالی برگزار شد که برخی از وزرا در این جلسه شرکت نکرده بودند و گلایه رئیس مجلس شورای اسلامی رو در پیداش گزارش بشنوید در این باره.
یارانه‌ها دوباره بحث داغ این روزهای اقتصاد کشور شده، مثل یارانه‌های نقدی که دولت بالاخره به حذف یارانه افراد برخوردار رضایت داده و به گفته سخنگوی سازمان هدفمندی سه دهک بالای درآمدی شناسایی شدند. آقای میرزایی:
پیش از سی بانک اصطلاحی هست، بعضی از دستگاه هستن که چند بانک اصطلاحی دارن. به طور مثال عرض می‌کنم سازمان تامین اجتماعی بانک اصطلاحی حوزه درمان داره، حوزه بیمه اجتماعی هم دارن، دستگاه‌های دیگه مثل نیروی انتظامی اطلاعات ورود خروج کشور رو دارن و اطلاعات خودرو رو در اختیار قرار پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان ایجاد شده که مبتنی بر کد ملی اطلاعات مختلفی که در حوزه تملک دارایی ها یا هزینه ها یا درآمد ها و هر چیزی که مرتبط با کد ملی هست در واقع تجمیع شده و ما مبتنی بر کد ملی میتونیم یک کاتالوگ اطلاعاتی از هر ایرانی رو در واقع بهش نشون بدیم. مهمتر از اون وضع مالی اون فرد و در مجموع وضع مالی خانوار رو میتونیم در واقع ارزیابی کنیم و مبنی تصمیم گیری قرار بدیم.
بحث دیگری که این روزها حسابی داغ شده موضوع یارانه‌های پنهان انرژی که برای بررسی اون جلسه غیر علنی در مجلس تشکیل شد، اما غیبت نماینده‌های دولت در بهارستان گلایه مجلس رو در پی داشت. آقای حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس:
جلسه‌ای بود که یک سری اطلاعاتی در خصوص موضوع یارانه‌های پنهان که بالغ بر 1300 میلیارد تومان هست مطرح بود. جلسه بسیار مهمی بود و البته وزرای تعاون و کار و رفاه، نفت، نیرو، اقتصاد، سمت و جهاد کشاورزی و همچنین رئیس سازمان برنامه بودجه دعوت شده بود که هیچ کدوم از این افراد در مجلس حاضر نشدن.
بعد به جمع‌بندی خاص جلسه رسید؟
نه خیر، جلسه از ابتدا هم بنا نبود که جلسه تصمیم گیری باشه، بلکه جلسه کارشناسی بود.
کشور داره هزینه زیادی برای حمایت از اقشار کم درآمد پرداخت میکنه، اما عملا اقشار پردرآمد 23 برابر کم درآمدها از یارانه برخوردار میشن. آقای دینی ترکمان اقتصاددان:
در ارتباط با بحث عدالت اجتماعی
کوتاه
عرض میکنم، خب معلومه وقتی در جامعه و اقتصادی توزیع ثروت و دارایی ها نابرابر باشه و میزان نابرابری هم بیشتر باشه، خیلی بالا باشه، میزان بهره برداری و بهره مندی از امکاناتی هم که در جامعه وجود داره طبعا نابرابرتر میشه. خب اگر فرض کنید توی گروه های درآمدی بالا به ازای هر فرد خانواده یک اتومبیل وجود داره، یا ممکنه بعضی وقتا تو دو تا اتومبیل باشه، برای مثال عرض میکنم، خب میزان مصرف بنزینشون بیشتره، متراژ خونه وقتی خیلی زیاده، تعداد خونه زیاده، بعد خدمت شما عرض بکنم که امکانات رفاهی بالایی وجود داره، طبیعیه که میزان مصرفش هم بیشتره.
نمونه اون مصرف برقه، یعنی هر کی پولدارتره برق بیشتری مصرف میکنه و در نتیجه از یارانه بیشتری بهره مند میشه. آقای رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق:
مشترکین پرمصرفمون معادل 10% مشترکین خوشمصرف، یعنی اونایی که زیر الگوی مصرف انرژی الکتریکی رو مصرف میکنن مصرف دارن. 1% پرمصرف ها معادل 10% کل در واقع خوشمصرف. درست.
حالا حرف اینه که وقتی نظام یارانه ها داره معکوس عمل میکنه، چرا نباید اون رو اصلاح کرد تا هم دولت کسری بودجه پیدا نکنه، هم یارانه دقیقاً به اقشار کم درآمد برسه؟ اما این تنها یک روی سکه است. روی دیگه سکه اینه که آیا شرایط برای اصلاح قیمت ها مهیا هست؟ آقای قرخانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس:
خب لوازم منزلی رو که غیر استاندارده و به عبارتی اینها در مصرف برق از اون الگوها و استانداردهای جهانی تبعیت نمی کنن و مردم هم ناگزیرن که این یخچال رو، این ماشین لباسشویی رو یا ظرفشویی رو خریداری کنن، یا اینکه لامپ های LED و سایر لامپ های دیگری رو که کم مصرف است در دسترس نیست، یا متریالی رو که برای خانه های خودشون استفاده می کنن که بتونه سرما رو نگه داره یا گرما رو نگه داره، همه اینا باعث میشه که ناخواسته یک فرد مصرفش افزایش پیدا کنه. طرف دیگر معادله درآمد مردمه، هزینه هایی رو که خانوار میخواد بالانس کنه با درآمد خودش. اگر ما این کار رو انجام بدیم، یک طرف معادله رو بیایم نبینیم، طرف دیگر معادله رو ببینیم، اون بخش رو بایستی تقویت کنیم. اگر تقویت کنیم، بله، یا خودرویی رو در نظر بگیری، خودرویی رو که بیکیفیته، خودرویی رو که مثلا بالای 180-90 گرم CO2 میاد در کیلومتر مثلا تولید میکنه، خب ما ناخواسته از جیب مردم یه قیمتی رو میگیریم. ضمن این که این بخش ناخواسته که در اختیار مردم نیست، مردم هم نمیتونن، میخواد چیکار کنه؟
نقطه سر خط. به نظر میرسه 11 سال بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها دوباره به اول خط برگشتیم و همان موضوعات دوباره داره مطرح میشه، از برخورد نکردن یارانه ها به جامعه هدف تا ضرورت حمایت از افزایش بهره وری و همچنین حمایت مستقیم از اقشار کم درآمد. این یعنی دقیقاً بخشی از قانون هدفمندی که اجرا نشده، مثل پرداخت یارانه تولید و یا افزایش پلکانی قیمت‌ها، کشور رو دوباره به شرایط قبل برگردونده.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به پیک نیم روزی.
شماره پیامک ما 3610. اما وزیر ارتباطات اعلام کرده که سرویس خدمات ارزش افزوده رو حذف میکنه و علت اون هم تخلفاتی اعلام کرده که برخی از شرکت‌ها انجام میدن. آقای آذری جهرومی در این باره به خبرنگار پیک نیمروزی گفته:
اساساً حالا بایستی این بحث ارزش افزوده به دلیل فرایندی که داره، یعنی ما مصوبه قانونی میدیم، مقررات گذاری میکنیم، اجرا کننده اون مقررات اپراتورها هستن که خودشون ذینفعن تو این مسئله، و خب این نقض غرضه. یعنی طبیعتاً وقتی تخلفاتی داره صورت میگیره و درآمد اپراتور هم در اون هست، انگیزه لازم برای ساماندهی وجود نداره. ما قطعاً به این نتیجه رسیدیم که با توجه به گزارشایی که بود و تلاشایی که صورت گرفت که بتونیم این فضا رو سالم سازی بکنیم، چون فرایند مشکل داره این فرایند رو متوقفش میکنیم. حالا اینکه برای اونایی که کسب و کار حلال دارن و میخوان روزی حلال داشته باشن چه جایگزینی گذاشته میشه، حتما در زمان توقفش اینم لحاظ میشه.
خب اما در این باره دقایق پیش با آقای ترابی مسئول صنف شرکت‌های خدمات ارزش افزوده هم گفتگو کردیم. آقای ترابی میگه این اقدام وزیر موجب تعطیلی 700 شرکت و بیکاری بیش از 30,000 نفر خواهد شد.
بسیاری از شرکت‌هایی که در این حوزه دارن کار میکنن، صحیح و سالم دارن کار میکنن، جوانهای متخصص این مملکت هستن و درس خوندن، یعنی اشتغال، نوع اشتغالی که در این حوزه است اشتغال متخصصه. ما باید توجه داشته باشیم بین 30,000 تا 50,000، حتی بعضی ها بیشتر از این رو آمار دادن، اشتغال مستقیم و غیر مستقیم در حوزه خدمات ارزش افزوده است. در دو سال گذشته خدمتتون عرض می‌کنم به واسطه مشکلاتی که در کشور، مسائل اقتصادی که پیش اومد از رهگذر تحریم‌ها و مسائلی که اتفاق افتاد، بیشترین آمار خروج از کشور و مهاجرت از کشور معطوف و متعلق به همین حوزه بوده، حوزه متخصصای آیتی بوده، دیولپرها بوده در این حوزه فلان. همه جای دنیا از تولید حمایت میکنن، کشورهای پیشرفته در دنیا امروز صادراتشون بر مبنای نرم افزارها هست، صادرات نرم افزار دارن. ارزون ترین تولید ارزونترین اشتغال و سوداورترین صادرات.
آقای ترابی، آقای وزیر گفتن که سرویس های خدمات اشرف سوده متخلفن و به خاطر این تخلف باید بسته بشن و این سرویس ها قطع بشه.
تخلفاتی که تو این حوزه صورت گرفته رو اگر یه بررسی بکنیم، شما نگاه میکنید میبینید محدود به چند شرکت میشه و یک دفعه یه سری شرکت ها میان توی بازه زمانی کوتاه عددهای خیلی خاصی رو مثلا فرض کنید که کلاهبرداری میکنن و اینها، بخشی از اینها به نوعی نزدیک میشن به یه سری از این، برای اینکه بتونن کارشون رو پیش ببرن به نمیدونم فلان وزارت خونه نزدیک میشن و از ظرفیت هایی که متاسفانه وجود داره استفاده میکنن.
خب با ما قراره که درباره قطع خدمات ارزش افزوده هم طی روزهای آینده گزارشی رو انشالله تهیه خواهیم کرد، اما با نزدیک شدن به فصل سرما آلودگی هوای کلان شهرهایی چون تهران بیشتر میشود. همزمان معاون محیط زیست هم با انتقاد از عملکرد شورای شهر تهران در این باره میگه که شورا در دو سال گذشته اقداماتی در جهت کاهش آلودگی هوا انجام نداده. همزمان اما شورای شهر تهران به این صحبت‌های معاون محیط زیست واکنش نشان داده که گزارش همکارم آقای علی مردانی رو به اتفاق در این باره میشنویم.
محیط زیست از شورای شهر تهران راضی نیست و نمره خوبی هم به شورای پنجم شهر تهران نمیدهد. آنطور که معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست میگوید، شورای شهر تهران در دو سال گذشته هیچ برنامه‌ای برای کاهش آلودگی هوای تهران ارائه نداده است. مسعود تجریشی:
در حوزه آلودگی هوا و کاهش آلودگی هوا، آن چیزی که ما الان داریم میبینیم این هستش که واقعا به اهمیت موضوع کلان شهرها هنوز متوجه نشدن. خواسته مردم یک هوای تمیز هستش و بعد بنشینن برای داشتن این هوای تمیز و تأمین منابع مادی برای اینی که تاکسی ها و اتوبوس ها رو برها برنامه ریزی بکنن برای نوسازی و بازسازی با دولت بشینه. ولی ما بیش از این چیزی که الان اتفاق افتاده در سطح شهر تهران، ما انتظار داشتیم شورا درگیر بشه و بتونه یک برنامه منسجمی داشته باشه و در طی سالهای آینده ما مطمئن بشیم که کلان شهر از جمله شهر تهران مشکل آلودگی هوا برطرف میشه.
به گفته او این شورا باید با توجه به مسببات کاهش آلودگی هوا و قانون هوای پاک برنامه عملیاتی برای اجرای مواد این قوانین ارائه میداد، اما به گفته او تا کنون هیچ اتفاق مثبتی در این زمینه نیافتاده است.
خودم تا الان گزارشی ندیدم مبنی بر اینی که این اقداماتی که انجام شده چه اثری رو ترافیک داشته، آیا ترافیک های داخل شهر رو سبک کرده، بیرون رو بهبود داده، در مجموع یا برعکسش، ولی چه اثری روی پارامترهای کیفی آلاینده هوا داشته. این گزارش ما درخواست کردیم که عزیزان در جلسه بعدی کارگروه ملی هوا این رو ارائه بکنن. میخوام بگم نباید صرفا به ترافیک، درآمد، ذرات معلق، بلکه بعد تمام اینها رو در به صورت یک مجموعه ببینیم و بعدا بتوانیم قضاوت بکنیم که آیا این اقدامی که به عنوان یک سیاست گذاری انجام شده تونسته به هوای تهران کمک بکنه یا نه. ما مجموعه بسته های سیاست گذاری زیادی رو بعد در شهر تهران تست بکنیم.
رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر اما در ابتدا از این میگوید که دستگاه‌های مختلف کشوری در آلودگی و مدیریت کاهش این آلودگی دست دارند که باید مورد توجه همه قرار بگیرد. خانم نوری در ادامه از فعالیت‌های کاهش آلودگی هوای شورای شهر پنجم دفاع می‌کند.
مهمترین اقدامات شورای شهر در واقع مصوبه ای هست که در قالب برنامه 5 ساله سوم شهرداری تهران آمده و شهرداری رو موظف کرده در حوزه های مختلف اقداماتی رو بکنه که نتیجه اون میتونه منجر بشه به کاهش آلودگی هوا.
در ادامه رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر میگوید طرح جدید ترافیکی و کاهش آلودگی از دیگر طرح‌های شورای شهر تهران است که باید مورد توجه دوستان قرار بگیرد.
طرح ترافیک حدود 18 سال و یا شاید هم بیشتر طرحی بوده که مرتبا در سطح شهر تهران اجرا می شده. خب این رو شورای شهر و شهرداری بازنگری کرده و به اذعان خود سازمان حفاظت محیط زیست این طرح از جمله طرح‌های موفق بوده. طرح جدید آقای دکتر کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در واقع در یک مصاحبه‌ای که اردیبهشت 98 داره ایشون میگن که طبق گزارشاتی که آمده بخشی از کیفیت هوا مرهون نزولات رحمت الهیه و بخشش نتیجه تلاش‌های گسترده‌ای که ذیل قانون هوای پاک انجام گرفته و بدون تردید تلاش‌های شهرداری تهران و شورای شهر تو این جهت مؤثر بوده و جای تقدیر و تشکر داره. من سوال میکنم که واقعا چگونه است که در یک سازمانی رئیس محترم اون سازمان به صورت مکتوب قدردانی میکنه از تلاش‌های شورای شهر و شهرداری و در همون سازمان یک مدیر دیگری کل فعالیت‌های دو ساله شهرداری و شورای تهران رو شورای شهر تهران رو زیر سوال میبره. این جای تعجب داره.
موضوع آلودگی هوای تهران به ویژه در شش ماه دوم سال همیشه پیچیده بوده و با ورود شاخص‌های جدید آلودگی در هر سال پیچیده‌تر هم شده است. با این پیچیدگی طبیعی است که هماهنگی دستگاه‌ها و حضور آنها برای رفع گره‌های آلودگی شهر تهران و البته کشور باید بیشتر هم شود. چه در مقام تصویب قوانین جدید زیست‌محیطی و چه تخصیص ردیف‌های بودجه در این باره و در آخر اجرای مصوباتی که به کاهش آلودگی هوا کمک میکند.
خیلی متشکریم که شنونده پیک نیمروزی بودید. روز خوش. خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
دریافت رادیو معارف با کیفیت دیجیتال،
دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین ویژه سفر،
دسترسی آسان به آرشیو زمانی و برنامه‌ای با برنامه کاربردی یا اپلیکیشن رادیو.
برای دریافت اپلیکیشن رادیو به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
سلام مجدد خدمت تک تک شما شنوندگان عزیز شبکه سراسری معارف، از حریم روشن آل محمد از شهر مقدس قم خدمت رسیدیم تا عرض ارادت دوباره داشته باشیم خدمت شما هموطنان عزیزم در سراسر ایران اسلامی. امیدوارم بعد از یک روز پرهیاهو، یک بعد از ظهر و عصر آرام پاییزی رو در کنار خانواده های محترمتون تجربه کنید و همچنان پای رادیوها باشید و ادامه برنامه های شبکه سراسری معارف رو هم بشنوید و بهره مند بشید. با برنامه های نوبت عصرگاهی تا ساعت 7:30 در خدمتتون هستیم. این چند برنامه رو که مرور میکنیم قرار هست تقدیم شما عزیزان شنونده کنیم. ابتدا پیشرفت رو خواهید شنید با موضوع بررسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. 15:30 رواق معرفت، نقش کلام عقلی در توجیه آخرتگرایی رو خواهید شنید. رأس ساعت 16 اخبار کوتاه معارفی رو میشنوید. علاقمندان به مباحث اعتقادی میتونند امروز ساعت 16:05 برنامه زنده پرسمان اعتقادی رو شنونده باشند و ساعت 17 هم حجت الاسلام و المسلمین میرسه در مورد سیره و اخلاق علما در برنامه پارسایان صحبت خواهند کرد. زمزم احکام پاسخگویی به سوالات شرعی شما عزیزان شنونده است که 17:10 اون رو خواهید شنید و با برنامه زنده به رنگ خدا که 17:30 تقدیم می‌کنیم به استقبال اذان مغرب به افق شهر مقدس قم در ساعت 18 خواهیم رفت. هنگام غروب آفتاب هم ساعت 17:42 خواهد بود. امیدوارم امروز شنبه 16 مهر 1398 برای همه شما عزیزان شنونده بهترین لحظه ها رقم بخوره. همراه ما باشید. برنامه پیشرفت رو که به بررسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت میپردازه بشنوید.
ما وقتی میگوییم پیشرفت، توسعه به مفهوم رایج غربی نباید تداعی بشد.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
پیشرفت، تبیین شاخصه های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
برخیز برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری.
برخیز 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 اگر بار دگر شوری به سر داری.
به نام خدای عزیز و مهربان و سلام به محضر شما خوبان شنوندگان عزیز رادیو معارف. انشالله که حالتون خوبه و فرصت دارید با برنامه پیشرفت از رادیو معارف همراه باشید. مباحث این برنامه به تبیین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اختصاص داره. این الگوی کلان الگوهای خرد فرهنگی، اقتصادی و سیاسی رو به دنبال خودش داره که کارشناسان محترم هر یک از اینها رو مورد دقت و بررسی قرار میدن. مدت هاست در خدمت استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر قاسم ابراهیمی پور هستیم، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، که در خصوص الگوی پیشرفت خانواده محور با این بزرگوار بحث و گفتگو میکنیم. خدمت حضرت علی جناب آقای ابراهیمی پور سلام و خوش آمد میگم.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
خواهش میکنم. طبق طرح بحثی که در همون یکی دو برنامه اول صورت گرفت، جناب استاد ابراهیمی پور حضرت علی در خصوص مؤلفه های نهاد اجتماعی خانواده مطالبی رو ارائه فرمودید که یکی از اون مؤلفه ها بحث کارکردهای خانواده است و ثمرات و نتایج اون. ذیل این سرفصل مهم موضوع اجتماعی شدن رو حضرت عالی مورد بررسی قرار دادید و چند برنامه‌ای در خصوص فرایند جامعه پذیری و اجتماعی شدن در نهاد خانواده بحث و گفتگو کردید. در این برنامه در خصوص عوامل یا کارگزاران جامعه پذیری در خانواده می‌خوایم بحث و گفتگو کنیم که حضرت عالی در فرصت‌های قبل به مدرسه و گروه‌های دوستی و رسانه اشاره کردید. خب مردم عزیز ما و مخاطبان برنامه میدونن که یکی از اون عوامل و در حقیقت کارگزاران جامعه پذیری در خانواده این روزها رسانه هست و هر خانواده‌ای با این موضوع درگیر هست و یکی از مسائل مبتلا به جامعه امروز ماست. ما بتونیم در این خصوص مطالب حضرت عالی و اون دقت‌هایی رو که دارید بشنویم و انشالله نتیجه بگیریم که در این موضوع خانواده‌ها چگونه باید رفتار بکنن و تعامل شما رسانه چگونه باید باشه تا در فرایند جامعه پذیری اون چیزی که مد نظر هست اتفاق بیفته. استفاده میکنیم از صحبت‌ها و توضیحات کارشناسانه حضرت عالی در این زمینه. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و بهی نستعین. بله، عرض شد که فرایند اجتماعی شدن یا جامعه پذیری افراد رو طوری بار میاره که ممکنه اینها افراد توانایی دستیابی به پیشرفت رو داشته باشن یا نداشته باشن. بنابراین خیلی مهمه که ما افراد جامعه و خصوصا نسل جوانمون رو طوری تربیت کنیم، طوری جامعه پذیر کنیم و طوری بار بیاریم که اینها بتونن برای دستیابی به پیشرفت برنامه ریزی کنن و تلاش کنن. خانواده در این میان به عنوان یکی از عوامل اصلی جامعه پذیری نقش بسیار مهمی داره، اما خانواده رقبایی هم داره. مهمترین رقبای خانواده مدرسه یا نظام آموزشی ما به طور کلی و گروه‌های دوستی و رسانه هستند. ما راجع به گروه‌های دوستی و مدرسه صحبت کردیم و اجمالاً عرض شد که اگر بین این عوامل و کارگزاران جامعه پذیری هماهنگی باشه، بهترین نوع فرایند جامعه پذیری اتفاق میفته و اغلب افراد هم نوا میشن و به شیوهی مناسب جامعه پذیر میشن و میتونن در موقعیت های اجتماعی خودشون به نحو احسن نقش ایفا کنن.
بله.
اما اگر بین عوامل و کارگزاران جامعه پذیری یک نحوه رقابت ایجاد بشه یا تعارض و تناقض وجود داشته باشه یا ناسازگاری و ناهماهنگی وجود داشته باشه، اینجا ما با مشکلات جدی مواجه میشیم.
یعنی تلاش ما باید بر این باشه که یک نوع سازگاری و همسویی بین اینها ایجاد بشه.
بله.
و الا جامعه دچار هرج و مرج میشه، چون که ما الان داریم میبینیم در خیلی از این موارد به خاطر این عدم همسویی و ناسازگاری یک نوع هرج و مرج اجتماعی رو کاملا ما ملاحظه میکنیم.
بله، ببینید، خانواده به عنوان اولین محیطی که فرزند در اون متولد میشه و مهمترین دوره های جامعه پذیری رو اونجا سپری میکنه، باورها، ارزشها و هنجارهایی رو نهادینه میکنه در فرزند و در فردی که در خانواده حضور داره که متناسب با اون بعدن رفتار میکنه.
بله.
این فرد وقتی وارد گروه های دوستی میشه، عقاید و باورها و ارزشها و هنجارهای متفاوتی رو ممکنه تجربه کنه و درونی کنه. وقتی وارد مدرسه میشه، باز ممکنه هنجارهای متعارضی رو درک کنه و همینطور از طریق رسانه. اینجا یک سطح وظیفه دولت مردانه که بین این نهادها و این کارگزاران هماهنگی ایجاد کنن و یک عقاید و باورها، ارزشها و هنجارهای یک دستی در جامعه ترویج پیدا بکنه. آداب و رسوم و سنت‌های عمیق دینی در همه این کارگزاران به یک نحو و کاملا سازگار و هماهنگ ترویج بشه. این وظیفه دولت مردان. اما فراتر از دولت مردان، راجع به خانواده ما می‌خوایم صحبت بکنیم. خانواده یک عامل در کنار و در عرض سایر عوامل نیست. خانواده غیر از این که خودش نقش داره در جامعه پذیر کردن افراد، میتونه در سایر عوامل و کارگزاران جامعه پذیری هم نفوذ داشته باشه، سیطره داشته باشه و تاثیرگذار باشه. این بحث مهمی، خصوصا خانواده اسلامی ایرانی ما که از یک سابقه تمدنی بسیار عمیقی برخورداره و در طول تاریخ نقشای بسیار مهمی ایفا کرده. این خانواده نمیتونه بشینه و به عنوان یکی از عوامل در کنار سایر عوامل نقش ایفا بکنه و توجهی نداشته باشه. به همین دلیل عرض کردم که خانواده میتونه بر گروه های دوستی اشراف داشته باشه، بر مدرسه اشراف داشته باشه، مطالبه گری کنه، رصد کنه، کنترل کنه فرزندش رو. و این مطالبه گری که متاسفانه توی جامعه ما خیلی کمرنگه، خصوصا در عرصه های معنوی و در عرصه های باورها و ارزشها میتونه احیاء اون یک نقش مهمی رو ایفا بکنه. ببینید، ما فرزندمون رو وقتی به مدرسه میبریم، اگر توی اون مدرسه نظافت رعایت نشه، اگر در اون مدرسه ساعات درس‌ها، تفریحات، ساعات شروع و پایان منظم نباشه، اگه فرزند ما مرتب مثلا سرما بخوره، بیمار بشه، ما میریم تذکر میدیم. اما اگر امور معنوی مثل باورها و ارزشها اونجا کمتر رعایت بشه، شاید معمولا مطالبه گری و تذکر دادن ما اونجا کمرنگ تر باشه. بنابراین خانواده میتونه نفوذ و سیطره داشته باشه بر سایر عوامل و کنترل بکنه فرزند خودش رو و این فرایند رو.
بسیار خوب، من همینجا میخوام صحبت حضرت عالی رو قطع کنم با اجازه شما. این نکته رو شما روش تأمل بیشتری بفرمایید برای شنوندگان عزیز ما. یه بحث مطالبه گری هست که حضرت عالی در صحبتاتون هم در برنامه گذشته بهش اشاره کردید و الان هم باز تاکید دارید. چی رو خانواده مطالبه گری کنن؟ چه چیزی رو؟ شما فرمودید خب خانواده یه سری باورها و ارزشها و هنجارها رو در فرزندانشون یا در محیط خانه اینو نهادینه میکنن. خب متاسفانه بعضی از خانواده ها اصلا همین کار رو هم انجام نمیدن، یعنی اصلا تسلیم رقبا هستن، هیچ انگیزه ای برای این کار ندارن. این یک مشکل که حالا خود حضرت عالی این رو اشاره بفرمید، باز تبیین بفرمید این مطلب درست هست یا نه. یکی همی که حالا خانواده هایی که واقعا در دقیقه تربیت فرزندانشون دارن و میخوان فرزندانشون در جامعه با مشکلاتی که هست حل نشن، بلکه این ارزش‌ها و هنجارها و باورهایی رو که در فرزندانشون نهادینه کردن در رقابت با رقبا همینها رو اصل و معیار قرار بدن و به دنبالش خانواده ها اگر ناسازگاری میبینن برن مطالبه گری کنن. خب الان وقتی ما مواجه میشیم به عنوان مثال با